سلام، با یه قسمت دیگه از پادکست صدای بازی در خدمتتون هستیم. من مجید نوردوستم و این هفته می‌خوایم راجع به بازی آمیرزا صحبت کنیم. بازی آمیرزا یک بازی موبایلیه که توی چند وقت گذشته سر صدای زیادی به راه انداخت و مخاطب‌های زیادی هم به دست آورده. روند بازی به ظاهر خیلی ساده است. بازی با حروف الف باست که با متصل کردن اونها به هم دیگه باید کلمات مورد نظری که بازی ازتون می‌خواد رو پیدا کنیم. اما هر چقدر که تو بازی پیشرفت میکنید و به مرحله بالاتر میرسید، این روند انتخاب حروف ها و کلماتی که باید پیدا کنید خیلی سخت‌تر میشه، قشنگ بازیکن‌ها رو به چالش میکشه و شاید همین موضوع یکی از هیجان انگیزترین قسمت های بازی هستش، که بازی که به نظر خیلی ساده میاد اما به خودتون میایین و میبینین که چند ساعتی درگیره یکی از مرحله ها شدیم و شدیداً سخت شده، اما سختی بازی خیلی لذت بخشه. بازی آمیرزا الان فکر کنم روی کافه بازار منتشر شده، میتونین اونو برای گوشی های اندرویدی دانلود کنین. و اینکه برای اینکه بیشتر با این بازی آشنا بشین، ما با سازنده های بازی یه گفتگویی کردیم و در خدمت سعید عبداللهی ها و شهریار اساریان فر بودیم. بهتون پیشنهاد میکنم که ادامه برنامه بارم گوش کنیم، مصاحبه خیلی خوب و جذابی شده. خب تو این قسمت از برنامه در خدمت سعید عبداللهی و شهریار اساریان فر هستیم، سازنده های بازی آمیرزا که توی این چند وقت گذشته حسابی ترکوند و حسابی هم سر صدا رو انداخت. خب مصاحبه رو اول با سعید شروع میکنیم. سعید جون لطفا خودت رو برامون معرفی کن و یه سابقه هم از فعالیتات ما بگو.
بله، مرسی مجید جون. من سعید عبداللهی هستم، متولد 66. الان تقریبا سال 85 اینطورا اومدم تو صنعت گیم، که اولین کارم هم حوزه تکسچر آرتیستی بودش توی بازی شمشیر نادر. بعدش هم یک دو تا پروژه حالت سفارشی تقریبا کردم که آخرش هم نتیجه خوبی نداشت، ولی پروژه که خیلی بیشتر روش تمام زمان گذاشتیم از سال 89 کار کردیم، پروژه شبگرد بودش که سال 93 هم ریلیز شد. بعد از اون دیگه اومدیم روی حوزه بازی گوشی و موبایل که اولین محصول اون باقلوا بودش تو سال 94 اگه شما نکنم، و سال پیش هم که آمیرزا رو لانچش کردیم که خدا شکر حالا موفق بوده.
درسته. خب شهریار جان ما با شما میکنم بیشتر روش نشیم.
بله، مرسی مجید جون.
قربون شما.
شهریار اظهاریان فر هستم، متولد 1365، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری. عرضم به حضور شما این که فعالیتم که تقریبا با یه دادگر بوده، یعنی خب من اون موقع کاره بهشون کمک‌های داستانی و اینجور چیزا میدادم، بعد بازی شبگرد بوده داستان اون رو نوشتم، بعدش هم که دیگه استودیو شخصی خودمون سال 94 راه اندازی کردیم با نردبان اندیشه و که محصولش شد دو تا بازی که باقلوا و دومی هم آمیرزا.
درسته. چی شد که تصمیم گرفتین که اصلا بازی موبایل بسازیم بعد از پروژه‌های بزرگی که برای پی سی بود میان سمت موبایل؟ حالا نمیدونم کدومتون میخواین جواب بدین.
میگم من.
باش.
خب بگم الان.
بفهم.
والا یه مشکلی که بازی پی سی برای ایران داشت نبوده مارکت درست و درمونی بودش که تو بتونی برنامه ریزی کنی واسه اون مارکت و یه هدف و یه یوزر بیسی تو مثلا بتونی داشته باشی که واسه اونا بازسازی کنی. خیلی مثلا توی اون سالا که ما کار میکردیم مارکت دیجیتال که اصلا نبودش، کار مارکتینگی که انجام میدادم مثلا توی سوپرمارکت و جای اینجور بازی ها پخش میکنم که جای مناسبی نبود اصلا واسه حوزه گیم. ولی خب موبایل یه خورده حالا به لطف یه سری مارکت هایی که بودن بحث مارکت کار خیلی قوی تر بودش و یه پلتفرمی وجود داشت که مثلا شما میتونستین استیمیت حالا مالی داشته باشین، یوزر بیس داشته باشین و چیزای اینجوری که یه ذره برنامه‌ریزی و کارکنت آینده رو واسه تسهیل‌تر می‌کردش.
درسته. یه اتفاق جالب دیگه هم هست، این که آمیرزا خیلی موفق شد، یعنی بدون اغراق تو این چند ماه گذشته مثلا خیلی سر صدا کرد، خیلی یوزرهای خوبی داره، اکثرا هر جا هم که میرین دارن بازی میکنن و من خودم هم که یه جا داشتم بازی میکردم، دو سه نفر بالا سرم وایسادن دارن میبینن که مثلا این بازی چیه، و این خیلی برای من جالب بود. اما موضوع اینجاست که قبل از آمیرزا چند تا بازی دیگه این شکلی بودن، مخصوصا ایرانی، اما نمیدونم چرا اونها هیچ وقت دیده نشدن، و این موضوع برای من جالبه که چرا آمیرزا اینقدر موفق شد. خودتون دلیل موفقیتش رو چی میبینی؟
من فکر میکنم که اولا موفقیت آمیرزا مرهون خود باقلوا هست در درجه اول، چون که خود باقلوا زمانی که منتشر شد یه موجی رو ایجاد کرد بین بازی ایرانی، که یه نوع جدولی بود که عمومیت داشت برای همه، یعنی بخش های مختلف جامعه رو میتونست درگیر کنه، برای من خودش یه جریان سازی کرد. در وهله دوم آمیرزا در واقع بستر رو ابتدا باقلوا هموار کرده بود و از ارزش افزوده اون ما در واقع استفاده کردیم و آمیرزا رو منتشر کردیم. من فهم میکنم فرمولی که آمیرزا و باقلوا داشت و باعث موفقیتش شد یک اتکاب اون حوزه بومی هست، یعنی ما خیلی نیتیو یا بومی کار کردیم. دومم که کانتنتمون یه کانتنت خیلی اختصاصی و خیلی فکر شده است. سوم که در مدل درآمدزاییش یه مدل درآمدزایی واقعی و درست درمونی هست.
خب سعید جون شما نمیخوای چیزی اضافه کنی؟
من تکمیل کنم حرف آقای شهریار از اون نفر رو. این سوالو خیلی جاها هم میپرسن دلیلش و اینا. دو تا نکته اصلی که هم میتونم بهش بگم، دقیقا یه دونم همونش که شهریار گفتش، اون فضای ایرانی بودنشه که ما از موزیکش تا آرت استایلش تا مثلا همه افکتش اون حس ایرانی بودنه رو به طرف میده و خیلی حس غریبی باهاش نداشته باشه با اون فضای داخل بازی. نکته بعدی که گفتین که قبلا بازی مشابهش هم دقیقا بوده، ولی چرا که این موفق شدش؟ ببینید این یه بحث حالا کانتنت داخل بازیه، اینی که بازی نه اونقدی سخت بشه که نشه رد کرد، نه اونقدی راحت بشه که حس بچگونه به طرف بده، کلمه هایی که انتخاب کلمه هایی واقعا معنیدار باشه. ببینید همون بازی که شما میسازین قبل از ما بوده، ما خودم بازی میکنیم یک سری کلمه ها بودن که شاید مثلا انگلیسی ولی به فارسی مثلا فینگلیش شده باشه استفاده کرده بوده، یه سری کلمه های عربی بوده استفاده کرد، اون کلمه هایی نبوده که واقعا توی عامه مردم استفاده بکنن. این فکر کنم دومین دلیل و مهمترین دلیلش به نظر من باشه.
الان روی چه پروژه‌ای کار میکنین؟ آیا هنوزم موبایل به ساخت بازی رو موبایل ادامه میدین یا یه ذره میخواین چالش برانگیزتر کار کنین؟
نه آره، در حال حاضر که تمرکزمون روی موبایل، ولی خب مطمئنا چون خودمون بک‌گراندمون ساخت بازی پی سی بوده خیلی علاقه داریم، ولی خب اون یه بستری میخواد و فراهم کردن اون بستر خیلی هزینه براسمون، چون یه بازی پی سی ممکنه 2-3 سال طول بکشه ساختش و مثل بازی موبایل نیستش که مثلا شاید با 4-5 نفر نیرو بشه مثلا تقریبا جمعش کرد، نیرو بیشتر میخواد، هزینه بیشتر میخوادش. بخاطر این فعلا روی موبایل تمرکز داریم. دو تا پروژه هستش که تقریبا نزدیک یه دونش اگه مشکلی نخوره شاید آخر تابستون سافت لانچش بکنیم، اون یکی هم آخر سال تقریبا.
چه سبکایی هستن؟
خیلی متفاوت از کلمات، یه دونش سبک در واقع مدیریتی مزرعه داریه و اون یکی هم بیس دیفنسه که سپه سالار اسمش، حالا تو الکام اگه دیده باشین پوسترشو.
خب در دنباله همون سوالی که چرا الان هم شما بازی کامپیوتر نمی‌سازین هم کلاً بازی‌سازای ایرانی یه ذره توجهشون روی کامپیوتر کم شده، الان یه سری پلتفرم‌های خیلی خوب مثل آریو هست یا هیولا هست که میشه بازی مخصوص پی سی رو روش لانچ کرد و مخاطبای خیلی خوبی داره و به قولی مثلا بازار هدفتون رو تا یه حدی مشخص می‌کنه. حالا میگم با توجه به این موضوع چرا باز همچنان ساخت بازی موبایل خیلی ترند تره؟ حالا میتونه راحت تر باشه، هزینه کمتر داشته باشه.
عرضم به حضور شما این که ساخت یه بازی کامپیوتری یا پی سی روند تفکرش به این صورت هستش که باید از آخر به اول نگاه بشه، یعنی که اول شما باید ببینید چه برنامه مارکتینگ و قرار است که این بازی کجا فروش برسه، اول به اون فکر کنیم و ببینید که پلتفرم ارزش چه خواهد بود. و بعدن به ساخته به فکر ایده و چیزای دیگه. اگه بستری برای فروشش نباشه عملا این وسط ابتر میمونه این چرخه. بنابراین توی ایران هم من فهم میکنم باید اول یه بستر خیلی قدرتمندی براش باشه و دومی که یه حوزه‌ای میخواد که جامعه گیمری ایران بتونن به اون دسترسی داشته باشن و اون خیلی محدود هست. شما الان نگاه کنین هول و هوش 20 میلیون گیمر داریم، گیمر که نمیشه گفت، بازی باز داریم که بازی میکنن و هول و هوش 90 درصدشون هم کژوال گیمر هستن. این پتانسیل بالقوه هست که میتونه بالفعل بشه. بعد خب چرا باید بازی سازا بیان برای 10% که خیلی سختگیر هستن، پول بسیار کمتری ممکنه خرج کنن و در واقع این بستر الان پریمیوم هست و پریمیوم نیست. بازی پی سی عموما پریمیوم هستن، یعنی شما یک بار پول میدید و اونو خریداری میکنید و تا انتها بازی میکنید، در حالی که در فریمیوم اینطور نیست. شما میتونید از یک کاربر چندین بار درخواست خرید بکنید و شما میبینید که مثلا کاربرانی در روز 2-3 بار خرید میکنن و یا در سال مثلا ممکن 100-150 بار خرید کنن، ولی اینو تو پی سی شما نمیبینید. به شما دلیل اصلیش اینه که بازی سازا به این سمت نمیرن توی ایران این هستش که خب بستری برای ارزش نیست. یا اون عنوان این که شما فرمودی هیولا و آریو، خب مخاطبشون خیلی پایین هست در حال حاضر، من فکر نمیکنم بالاتر از 100,000 تا باشه. خب این برای یه بازی پی سی که قراره 3 سال دیولپ بشه و توسعه پیدا کنه و این همه هزینه بشه، 100,000 مخاطبی که فعلا روی بستر هستن، حالا معلوم نیست چقدرشون خریدار هستن، این ریسک رو خیلی بالا میبره برای بازی باز و بنابراین هر چقدر ریسک پایین تر بیاد خب بهتر هست.
حالا به عنوان سوالی که ما سعی میکنیم از همه بپرسیم این که پیشنهادتون به بنیاد برای حمایت از استودیوهای بازی سازی چیست؟ فکر میکنی که حمایت های بنیاد باید به چه سمتی بره برای حمایت از استودیوهای کوچیکی مثل شما و یا بچه های دیگه کلا؟
والا عرضم به خدمتون که پیشنهاد الان برنامه‌ای که بنیاد برای همگرا داره، خب اگه درست اجرا بشه مطمئنا خیلی میتونه کمک بکنه. ببین مثلا اون تیما شاید مثلا یه سری هزینه ها داشته باشن که اونا بتونن رشد بکنن، بزرگتر بشن و مطمئنا هرچی حمایت از تیما بیشتر بشه اونا رشد پیدا کنن، تیمای دیگه هم در کنار اونا میتونن رشد کنن، یعنی اون بازار رو اونا واسه شون درست میکنن، بهتر میکنن. الان مثلا یه مشکلی که هستش خیلی هم وجود داره اینه که هنوز خیلی از ایرانی مخاطب و ایرانی ها به بازی ایرانی اعتماد ندارن. یعنی من خودم بارها شده و آمیرزا رو مثلا به کسی معرفی کردم گفته که نه بازی ایرانی چون کیفیت نه بازی نمیکنم، ولی من اینو راغب کردم که بیارم بازی کنه آمیرزا رو، حالا نمیخوام تعریف از خود بازی باشه، ولی خب کیفیت رو دیده، حسش رو دیده، تازه قبول که میتونه بازار خوبی بازی خوبی بازی ایرانی هم میتونه خوب باشه. خب مطمئنا از استودیو حمایت بشه اینا بتونن جلب توجه کنن واسه مخاطب ایرانی، استودیو کوچیک‌تر میتونن به وجود بیان همونجا و بتونن مثلا باز نظر بقیه رو جلب بکنن و اینا. یادم سر کنم میخوام یادم چی میخواستم بگم، یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت وسطش چی بودش، همگرا رو گفتم و سیستم همگرای خوبه و اگرم بتونن بحث تبلیغات یه خورده بنیاد بیشتر حمایت کنه، حالا میتونه تبلیغات درون شهری باشه، میتونه بسیار دیجیتال باشه، اینا خیلی میتونه مخاطبایی که خیلی شاید کژوال باشه و توی مارکت به سمت بازی اینا بتونه ترغیب کنه که بیان بازی نصب کنه و حمایت اینجوری داشته باشه بنیاد از تبلیغات.
من فهم میخوام که اول این سیستمی که بنیاد رو انداخته تقریبا عادلانه هست و برای همه یکسانه، اگر نمودار حمایتیش خیلی عمودی نباشه، یعنی خیلی طبقه بندی نکنه شرکت ها رو، خیلی باید در واقع همگرا باشه، یعنی همه رو به همدیگه نزدیک کنه تا اینکه جدا کنه از یک دیگه. بنابراین یه بخشش میتونه حمایت معنوی باشه. به چون من گفتم قبلا هم نباید حمایت به صورت مالی باشه، یعنی نباشه که یه پولی رو بردارم مستقیم به یه شرکتی بدم بیان که حالا شما هر کار میخوای بکن، اینا باید بیان تخصیص بدن، یعنی همین کاری که در حال حاضر دارن میکنن. حالا باید خیلی حراست کنن از این موضوع که یه شرکتی حق ویژه‌ای نداشته باشه. حالا ممکنه یه شرکتی باشه که نمیدونم 10 ساله داره تو این کار هست. من فکر میکنم که باید سیستم همگرا به این گونه باشه که اولا یه همگرایی بین همه شرکت‌ها ایجاد کنه، دوما اینکه شرکت‌ها رو قرار نیست در مقام مقایسه با یکدیگر قرار بده، یعنی شرکت قرار نیست A باشه، شرکت قرار نیست B باشه و شرکت قرار نیست C باشه. دومین مسئله که به نظر من مهمترین مسئله است اینکه بیاد بر اساس کارنامه واقعی هر شرکت تصمیم گیری کنه. اینکه حالا یک شرکتی اومده یه بازی نانوشته داره، یه بازی هستش حالا قراره بسازه، حالا میتونه برترین بازی دنیا هم باشه ولی در حال حاضر نیست، یا بازی بوده که منتشر نشده. به هیچ عنوان به نظر من نباید این لحاظ بشه بازی منتشر شده بعد به نظر من ملاک انتخاب شرکت ها باشه، چون مثل دیکته ای که حالا غلط نداره، دیکته نانوشته که غلط نداره، که باید به این گونه باشه که هر چقدر که عنوان هر کسی ریلیز کرده منتشر شده و به فروش رسیده، حالا میتونه فروشش یه دونه باشه ولی منتشر شده، این با کارنامه اشخاص باشه. حالا یه شرکتی هست که میگه من 40 تا بازی مثلا بازی نامه دارم که منتشر نشده، 20 تا بازی هم دارم که قرار منتشر شه، 40 تا بازی هم دارم که 30 سال دیگه حالا قرار منتشر شه، این قرار نیست A بشه، قرار شرکت A بشه که 20 تا بازی قبلا منتشر کرده است، یعنی گذشته است، منتشر شده، مربوط به آینده نیست. پس بنابراین نباید این گونه باشه که حالا مثلا بعضی بگن که آقا ما قراره بهترین بازی دنیا رو بسازیم پس به ما باید بودجه بدیم، از این خبر رو نباید باشه. بعد یه بخش حمایتی اینه، دوم این که این برند بازی ایرانی رو باید جا بندازن توی ایران، این که بگن آقا مردم عامه بدونن که بازی ایرانی چی هست، یه فردی که مثلا راننده اتوبوس هست بدونن که آقا بازی ایرانی در سطح شهر چه جلویی داره، این مثل پرچم ایرانه، یعنی شما هر جایی از کشور باید اینو ببینید، وقتی شما نبینین دیده نشه بازی ایرانی تو سطح شهر، سهمی نداره اصلا از تولید ملی، خب شما هر چقدر هم حمایتش کنین فایده نداره که. اینا باید همه ببینن، یعنی باید طوری باشه که عموم مردم جلو چشمشون باشه. حالا از چه طریق موثر میشه این حمایت؟ اینکه بیان با شهرداری، با مترو، با ارگان‌های دیگه صحبت کنن، حداقل یه بخشی از این تبلیغات بنری که وجود داره رو میتونن بگیرن، حالا با یه هزینه خیلی اندکتری به این بازی‌سازا بدن، یا نه خیلی عمومی صحبت کنن آقا بازی ایرانی فلانه، از بازی ایرانی حمایت کنیم، بازی ایرانی کانتکستش اینه، زمینش اینه، محتواش اینه، قرار روایت داستانش این باشه، قرار اصلا چی کار کنه بازی ایرانی. من فهم می‌کنم یه بخشش هم این میتونه باشه، یه بخشش هم میتونه حمایت معنایی باشه، اینکه رسانه‌ها سهم بازی کامپیوتر تو رسانه ملی چقدر هست؟ آیا از الان در حال حاضر تو رسانه ملی ما سهمی داریم؟ یا اصلا جزء اولویت‌های کشور هست در حال حاضر یا نه؟ اگر جزء اولویت‌های کشور نیست، خب اون تکلیف روشنه. ما میگیم که آقا ما باید بریم خب روی پلتفرم‌های دیگه حمایت هم قرار نیست بشیم تا مثلا 2 سال تا 3 سال دیگه. خب این بحث مشخص میشه. حتی میتونه تجمیع خیلی از شرکت‌های کامپیوتری دور هم باشه، بگن که آقا اگر شما مثلا در پارک علم و فناوری بیای، علاوه بر اینکه از مالیات معاف میشه، اینقدر هم بهتون مشوق میدیم. این تجمیع یا همگرایی یعنی همین دیگه، یعنی همه رو همگرا کنیم در یک مکان و در یک زمان دور هم. من فکر می‌کنم این یکی از مهم‌ترین بحث‌هاست، این که حالا یه شرکتی در فلان جای تهران، یه شرکتی در فلان جای تهرانه، این خیلی باز موجب همگرایی نمیشه. باید همه متمرکز شن توی نقطه، مثل همون کاری که داره فنلاند میکنه، مثل همون کاری که داره فرانسه میکنه، مثل همون کاری که امارات متحده عربی 6 ساله کرده، مثل کاری که مالزی 5 ساله کرده. اونا به نتیجه رسیدن که موقع همگرایی ایجاد میشه که اون اتحاد بین همه باشه، همه همدیگه رو ببینن، و موقعی که همدیگر رو ببینن تازه میتونه اون همافزایی صورت بگیره. فکر میکنم این بحثا میتونه در آینده خیلی مفید باشه اگه بهش اهمیت داده بشه.
بچه اگه صحبت آخری چیزی دارین ما گوش میکنیم.
بله، من یه پیشنهادی که میخواستم به کسایی که یا تازه وارد این صنعت شدن یا وارد شدن و شکست‌های مختلفی رو تجربه کردن میخواستم بدم اینه که چون خیلی هستم به خودم میگم فکر میکنم که مثلا ما حالا چون مستقل کار میکنیم از تازه شروع کردیم این کار، نه خب مطمئنم من شاید 12-13 ساله که تو این صنعت دارم کار میکنم و همینطور همکارای من اکثر اونو که میبینین تجربه موفقی داشتن لزوما اولین تجربهشون نبوده. من پیشنهاد اینا حتما به صورت یا کارآموز یا خیلی موقت برن شرکت های مختلف حتما تجربه کنن، کار تیمی رو تجربه کنن، اون اتمسفری که تو محیط کار هست حتما باید تجربه کنن و پایپلاین کاریشون رو کامل یاد بگیرن، بعد بیان به صورت مستقل کار کنن. چون مطمئنن وقتی کسی چیزی رو ندونه هی بخواد تلاش کنه مطمئنن شکست زیاد خواهد بود، ولی اگه دانشای لازمه رو مثل همین پایپلاین کاری و اون روحیه تیم ورک رو داشته باشه میتونه یه خورده این سرعت موفقیت رو بالاتر ببره.
خب مرسی که به این بخش از برنامه هم گوش کردین، با ادامه این برنامه در خدمتتون هستیم. مصاحبه با سازنده های آمیرزا رو گوش دادین و امیدوارم که ازش لذت برده باشین. صحبت های خیلی خوبی بود که میتونه برای افرادی که تازه میخوان وارد حوزه بازی سازی بشن جذاب باشه. بازی آمیرزا نشون داد که یک بازی ایرانی خوب و با کیفیت میتونه نظر مردم رو به سمت خودش جلب کنه و در واقع گفتش که مردم ما خیلی نیازمند این هستن که بازی خوبی برشون ساخته بشه تا بتونن از یک بازی ایرانی لذت ببرن. امیدوارم که در آینده از این دست از بازی ها بیشتر ساخته بشه و ما هم بتونیم از انجام دادن بازی‌های ایرانی خیلی خوب لذت ببریم. مرسی که این قسمت از برنامه رو گوش کردین. ما رو مثل همیشه با انتقادات و پیشنهادات خودتون راهنمایی کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.